بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. فاصله افتاد در این مباحث، حالا اگر انشاءالله موانعی پیش نیاد دیگه ادامه خواهیم داد. امشب هم که شب شهادت هست، از آقای مهدوی خواهش کردیم که تشریف بیارن روزه ای هم خونده بشه، ذکر مصیبتی بشه. مرحوم خواجه در سیاق اموری که به تعبیر بنده این امور موانع خلافت ابوبکر هستند، که با توجه به این اموری که واقع شده است او لیاقت این مقام را ندارد، به بعضی از مواردی که ارتباط دارد به جهل اشاره می کنند. می فرمایند ولم یکن عارفا بالاحکام حتی قطع یسار سارق و احرق بالنار ولم یعرف الکلاله ولا میراث الجده و اضطرب فی احکامه ولم یحد خالدن ولا اقتص من. دو خط هست عبارت مرحوم خواجه، ولیکن این دو خط اگر عرض کنم که مثلا 30 صفحه 40 صفحه شرح دارد، مبالغه نکردم. او عارف به احکام نبود. یکی از خلافهایی که از او سرزده است، دست سارقی را که سرقت کرده دست چپش را امر کرده قطع کردند، و کسی را که مسلمان بوده احراق به نار کرده. این دو مورد. مورد سوم، معنای کلاله را نمی دانسته. کلاله در قرآن مجید در دو جا آمده، ازش پرسیدن گفته نمی دونم معنای کلاله چیست. مورد چهارم، این که مادر بزرگ ارث می برد یا نه نمی دانسته. مورد پنجم، این که در یک امر احکام متعددی صادر کرده، در یک موضوع احکام متعدد. مورد دیگری که اشاره می کنند مرحوم خواجه، داستان خالد ابن الولید هست که او را فرستاد و سرکوب کرد قبیله مالک ابن نویره را، شبانه مالک را به قتل رسوند. همون شب هم با زن مالک ابن نویره جمع شد خالد ابن الولید، که این در مدینه منوره داستانی شد، بین صحابه اضطرابی و اختلاف شدیدی پیدا شد، ولی ابوبکر از کنار این داستان به راحتی رد شد. به قول امروز این عبارت مرحوم خواجه است. ما یکی یکی این موارد را باید توضیح بدیم. هر یک از این موارد بحثی داره. جامع بحث در این موارد این است که از دو حال خارج نیست: یا ابوبکر عالم بوده به احکام و یا جاهل بوده. اگر جاهل بوده است به احکام و حکم خدا را در این موارد نمی دانسته، جاهل نمیتونه خلیفه رسول الله باشه. و اگر عالم بوده به احکام الهیه در این موارد، بنابراین ظلم کرده، عمدن خلاف حکم الهی فتوا داده. خب این فسقه، این جور ظلمه. باز هم آدم فاسق یا آدم ظالم نمیتواند خلیفه رسول الله باشد. این اموری را که مرحوم خواجه متعرض شدن در کتب کلامیه نوعاً ذکر شده و در کتب کلامیه اهل سنت هم این موارد ذکر شده در مقام دفاع برآمدن از ابوبکر و به انحاء مختلف سعی کردند که توجیه کنند این امور را. اما امر اول که قطع یسار سارقین، اشکال در کجاست؟ اشکال در اینه که حکم الهی در سرقت این است که دست راست او را قطع می کنند در مرتبه اولا. اگر سرقت تکرار شد، پای او را قطع می کنند در مرتبه سوم، دست چپ او را قطع می کنند. این اشکال مطلبه که حکم الهی این چنینه. حالا ببینیم چگونه خواستن دفاع کنن از ابوبکر. بعضی از کلماتشون را بنده اینجا نوشتم، خوب دقت کنید. در کتاب شرح مواقف میگوید: و اما قطع الیسار، جواب دفاع از ابوبکر، فلعله من غلط الجلاد. لعل این جلادی که به امر ابوبکر مأموریت داشته که حد را جاری بکنه، او اشتباه کرده. شما از کجا میگید که ابوبکر گفته دست چپش را ببر؟ او شاید خود او اشتباه کرده با کلمه لعله. او رآه فی المرت ثالثت من السرقه، یا این که نه، این سرقت مرتبه سوم بوده. خب اگر مرتبه سوم باشه، حکم شرعی اینه. وقت شما دقت کنید در جواب اول اقرار میکنه به اینکه خلاف حکم شرعی شده، شاید جلاد اشتباه کرده. در وجه دوم که جواب میده میگه نه خیر، مطابق حکم شرعی بوده. بالاخره کار او مطابق حکم شرعی بوده یا خلاف حکم شرعی بوده، کدومه؟ با کلمه لعله درست میشه؟ فلعله من غلط الجلاد او رآه فی المرت الثالثه. این عبارت شرح مواقفه در مقام دفاع از او. دو وجه ذکر کرده با کلمه لعله و این دو وجه هم با هم تضاد دارن. در کتاب الصواعق المحرقه ابن حجر مکی میگوید و اما قطعه یسار السارق فیحتمل. او گفت لعل، ابن حجر میگه یحتمل انه خطا من الجلاد. این احتمال اول. خب یک کاری واقع شده برخلاف حکم شرع، با احتمالات میشه دفاع کرد از کسی؟ میشه توجیه کرد؟ که ان مفروغون عنه گرفتن که ابوبکر هم عالم بوده و هم عادل بوده و هم عرض کنم به خدمتتون که در مقام امتثال احکام الهیه و پیاده کردن احکام الهیه بوده. خب حالا که یه چیزی خلاف واقع، خلاف حکم شرع انجام شده، باید توجیهش کنیم. توجیه اول، یحتمل انه من خطا الجلاد. توجیه دوم، و یحتمل انه لسرقتن ثالثه. خب این دو تا احتمال رو خوندیم از شرع مواقف. بعد میگوید و علت تنزل. اگر از این دو تا احتمال دست برداریم، تنزل کنیم، چی میگیم؟ میگیم فل آیتو شاملتون لما فعله. در قرآن مجید که امر شده به قطع ید سارق، در قرآن مجید اسمی از دست راست و دست چپ که نیامده. از سارق و از سارقه فاقطعوا ایدیهما، اطلاق آیه میگیره، پس تمسک کنیم به اطلاق آیه. خب در اینجا دچار مشکل میشه. اگر آیه بر اطلاق خودش باقی بماند، سنت چه میشه؟ بیان رسول الله چه میشود؟ اجماع مسلمین چه میشود؟ و خودشم توجه داره، اینطور میگه، میگه که فل آیتو شاملتون لما فعله فیحتملو. بازم یحتملو، این چند تا یحتمل؟ فیحتملو انه کان یرا بقاءها على اطلاقها. احتمال میدیم که نظر ابوبکر از نظر فقهی و از نظر تفسیری این بوده است که نه، آیه مطلقه و به اطلاقش میشه اخذ کرد و مطابق اطلاق آیه که ظهور داره در اطلاق میشود عمل کرد. احتماله. خب جواب سوال مقدر، سوال مقدر چیه؟ خب سوال مقدر اینه که پیغمبر اکرم این کار نکردن، آیه را مطلق اخذ نکردن. پس نظر ابوبکر می شود برخلاف نظر پیغمبر اکرم، اجتهاد است در مقابل فعل رسول الله، نص رسول الله، سنت پیغمبر اکرم. این چجور درست میشه؟ جواب میده این سؤال مقدر را، میگوید و ان قطعه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله الیمین فی الاولا لیس علی الحاتم. بله، پیغمبر اکرم دست راست را قطع کردن، اما این دلیل بر این نیست که دست چپ را نمی شود قطع کرد. در مقام دفاع از ابوبکر با فعل رسول الله صلی الله علیه و آله هم سعی می کنن که برای حفظ او، حفظ ابوبکر، فعل رسول الله را هم از حجیت بیندازن که پیغمبر اکرم این کار را انجام دادن، یعنی دست راست را قطع کردن، این فعل رسول الله به عنوان حکم شرعی قطعی الهی نیست، بل الامام مخیر فی ذالک و امام المسلمین میتواند دست چپم قطع بکنه. باز سوال مقدر، سوال مقدر این بود که اشاره کردن اجماع قائم شده بر این که دست راست سارق را باید قطع کرد، پس با سنت که منافات پیدا کرد فعل ابوبکر با اجماع المسلمین هم منافات دارد. جواب میده، میگه و علا فرض الاجماع فی المسئله، باز فیحتملو انهم اجمعوا على ذلك بعده. اولا اجماع را خدشه میکنه، میگه معلوم نیست اجماع تمام باشد، علا فرض اینکه اجماع تمام باشد، جواب دوم میدیم، میگیم این اجماع بعد از زمان ابوبکر منعقد شده بین مسلمین. در زمان ابوبکر این اجماع نبوده. خب در اینجا ما اگر بخوایم حاشیه‌ای بزنیم، یک حاشیه مختصر، میگیم که اساساً ما باید تابع رسول الله باشیم قبل از تبعیت از اجماع، و مجمعین هم باید اجماعشون بر طبق سنت رسول الله باشد. اگر پیغمبر اکرم دست راست را قطع کردن، مجمعین هم اجماعشون منعقد شده است بر قطع دست راست. چگونه شما میگید که آخرین جوابی که میده باز با کلمه یحتمل و قرائت ایمانهما یحتمل انها لم تبلغه. در این آیه مبارکه قرائت دومی وجود داره، السارق و السارقة فاقطعوا ایمانهما. خب این که دیگه قرآنه بنابر این قرائت، و شما هم قرائت ها رو حجت میدونید. پس فعل رسول فعل ابوبکر نه فقط منافات با اجماع پیدا کرد، نه فقط منافات با فعل رسول الله پیدا کرد، منافات با خود قرآن مجید پیدا کرد. اینه چی جواب میدید؟ میگه فیحتملو که این قرائت به گوش ابوبکر نرسیده باشه. این زحمتی است که کی کشیده؟ ابن حجر مکی در کتاب صواعق. خب ملاحظه میکنید که در مقام دفاع که برمیان نه استدلال به قرآن میکنن، نه استدلال به حدیثی میکنن، نه استدلال به حکم عقل قطعی میکنن، دلیلی ندارن در مقام دفاع. با کلمه یحتمل 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 که در این عبارتی که من خوندم 4 تا یا 5 تا یحتمل بود، همش از باب احتمال میخوایم دفاع بکنیم از ابوبکر. چرا به واقعیت امر اقرار نکنیم؟ چرا حقیقت را نگیم؟ آیا امامت و خلافت امری است که خودش و شرایطش و صفات امامی که متصدی امر امامت هست اینها با یحتمل با لعله درست میشه؟ یعنی با این یحتمل ها ما او را خلیفه بدونیم واقعا و خلافت او را بر حق بدونیم؟ یک نفر را پیدا کردم از علمای خودشون که در زمان خودش از مدرسین علم کلام بوده و محترم هم هست، شخصیتی داره، از علمای قرن 10 هجری. او شرحی داره بر یا حاشیه‌ای داره بر یکی از شروح عقاید نسفیه. او میگوید به این که چرا راستشو نگیم؟ خب راستشو بگیم در این مورد. و قد قطع یسار السارق و هو خلاف الشرع و الظاهر ان القضاء بغیر علم ذنب و ما کان هو معصوما. خب خیلی راحت، این آقای ابوبکر جاهل بوده به حکم شرعی، قضاء بغیر علم، فتوا دادن بغیر علم گناهه، گناه کبیره است. تصدی امر قضاوت و حکومت و اجرای حدود الهیه و فتوا دادن به غیر علم، این ذنب. خب بیاییم اقرار کنیم بله مرتکب گناه شده. خب ما که نگفتیم ابوبکر معصومه و ما کنه هو معصومه. خب بله مرتکب شده گناهی را. پس بنابراین یکی از مواردی که علمای ما تمسک میکنن برای عدم لیاقت ابوبکر للامامه والخلافه بعد رسول الله، یکی از موارد این مورد هست که این مورد را علمای عامه هم اقرار میکنن که این قضیه واقع شده. بله ممکن است یک کسی که الان که شب است بگوید الان روز است از روی تعصب، یک کسی که ماست را بگوید سیاه است، زغال را بگوید سفید است، از روی تعصب حقایقی را که واقع شده است بیاد از روی تعصب انکار حقایق بکنه، ما با او حرفی نداریم. ولی آقایون اقرار دارن به این قضیه که اتفاق افتاده، دارن توجیه میکنن، با یحتمل یحتمل توجیه میکنن. پس به وقوع این داستان اقرار دارن، در مقام دفاعن. بهتر این بود که اقرار میکردن به جهل ابوبکر، و یا اگر ادعا میکنن علم او را به احکام شرعیه، باید اقرار کنن به فسق او یا به جور و ظلم او. این واقع امره. پس میبینید حق با علمای ماست که این داستان را عنوان میکنن، استدلال میکنن، و علمای دیگر هم از علمای عامه اقرار به این قضیه دارن، دفاعشون را هم وقتی نگاه میکنیم و منصفانه رسیدگی میکنیم، میبینیم به اینکه این دفاعها قابل قبول نیست و مشکل را حل نمیکنه. این مورد اول. مورد دوم این است که شخصی را دستور داده که او را آتش زدند، سوزوندنش. این کی بوده؟ این شخصی بوده به نام فجاعه سلمی. فجاعه سلمی را دستور داد آتش زدند. این مورد را علمای ما ذکر میکنند که مرحوم خواجه ذکر کردن، مرحوم علامه در شرح تجرید دارن بیان کردن، و در کتب دیگر خود مرحوم علامه و غیر ایشون از علمای ما این مورد هم ذکر شد. این مورد عرض کنم به خدمتتون که از مواردی است که خوب دقت کنید در منابع معتبر دست اول اهل سنت وجود دارد، که او وقتی خواست از دنیا برود کلامی را گفت، گفت که من آرزو دارم که سه چیز را که انجام دادم ای کاش انجام نداده بودم. اون سه چیزی را که انجام داده، یکیش احراق فجاعه سلمیه، میگه ای کاش این کار را نکرده بودم. این لیتنی لم احرق فجاعه بالنار در منابع دست اول آقایون هست، در کنار امور دیگری که کلام او کلام مفصلی است که حالا نمیدونم الان یادم نیست، خوندیم کلام او را به تفصیل در مباحث گذشته یا نخوندیم، احتمالاً بخونیم انشاءالله که سه چیز را میگوید ای کاش انجام داده بودم، سه چیز را ای کاش انجام نداده بودم، سه چیز را ای کاش از پیغمبر اکرم پرسیده بودم. نه چیزه. یکی از اون سه امری که انجام داده است که ای کاش انجام نداده بودم احراق فجاعه است، یکیش حمله به خانه صدیقه طاهره است. این کلام ابوبکر را به طور کامل در اونجا خواهیم خوند، در مسئله حمله به خانه صدیقه طاهره که گفتم خواهیم خوند، اونجا میخونیم انشاءالله. در تاریخ طبری و غیر تاریخ طبری این قضیه موجوده. در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری که ابن حجر عسقلانی نوشته که از بهترین کتب حدیثی اونهاست و بهترین شرح صحیح بخاری است، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری در جلد 6 صفحه 92 در اونجا هم این مطلب وجود دارد که نمیتواند کسی مناقشه کند در اصل این داستان و وقوع این حادثه که فجاعه سلمی به امر ابوبکر سوزانده شد. در کتاب الاستیعاب ابن حجر ابن عبد البر قرطبی در جلد 2 صفحه 776 هم شرح داده داستان فجاعه سلمی را و در اونجا به تفصیل ذکر کرده. اصلا این خودش از صحابه رسول الله بوده، فجاعه سلمی. شما که قائلید صحابه رسول الله همشون آدمای خوبی هستن، فجاعه سلمی را ابوبکر دستور داده که آتش زدن سوزندنش. این اصل داستان که قابل مناقشه نیست. حتی ابن تیمیه‌ای که واضحات را منکر میشه، وقوع این حادثه را انکار نکرده است. سعی میکنن دفاع بکنن از ابوبکر مثل داستان قبلی، اما انکار راهی نداره که بگن نه چنین چیزی واقع نشده. خب گذشته از این که از کلام خود ابوبکر در میاد که ای کاش این کار را نکرده بودم، چی در میاد؟ هم وقوع این حادثه و هم این که این حادثه مایه تأسف، موجب روسیاهیه که میگه ای کاش این کار را انجام نداده بودم. خب وقتی انسان عرض کنم به خدمتتون که اقرار میکنه به اینکه یک کار بدی را انجام دادم که ای کاش انجام نمیدادم، دیگه معنا نداره که دیگران بیان کاسه از آش داغ‌تر بشن، هی به این در و اون در بزنن تا بلکه بتونن این کار را توجیه کنن. توجیهات آقایون را نسبت به این قضیه انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.